أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين سلام دائما وأعدائنا أجمعين ما بلطف خدا وارد بحث عمق تعریف اصول شدیم، توضیحاتی عرض کردیم جلسه پیش سلام و اون کلید حل مسئله رو عرض کردیم که تو بررسی سیر تاریخی مسئله است. کلا این روش حل مسائل به شیوه تاریخی رو باید یاد بگیرید. ما تو این درسای که تالا داشتیم اینو اجرا کردیم و بعضی از دوستان آشنان، اما به هر حال این نوع ورود و خروج به مسئله و این نوع تصویرسازی از مسئله که مقدمه تصدیقشه سبک مهمی از در واقع کار علمی و تعمیق یه بحثه. حالا خلاصه باز امروز بیشتر با این سبک آشنا میشیم. ما عرض کردیم برای اینکه تعریف علم اصول مشخص بشه که ایشون داره چه کار میکنه، کلن فضای معاصرین و متأخرین چه فضایی مخصوص مدرسه نجف، کلید حلش بحث سیر تاریخیه. سیر تاریخی رو شروع کردیم، البته یه نکته مهمی اولش گفتیم، باز تأکید میکنم چون ممکنه هی به ذهن بزنه که آقا حالا علم اصول رو میدونیم چیه دیگه، واردش بشیم، حالا تعریف و اینقدر بالا پایین کردن نداره. عرض کردیم که یکی از جاهای خیلی اتفاقا مهم علم اصول همین تعریفشه. چرا؟ اینو همیشه یادتون باشه، تعریف یه علم نموداری از وضع مطلوب اون علمه، نه توجیهگر وضع موجودش. این از این جمله های مهمه. یعنی فکر نکنید تعریف هر علمی ها از صرف و نحو که داشتید بگیرید تا منطق و بلاغت و هرچی که داشتید، تعریف یه علم قراره بگه که ما میخواییم به کجا برسیم، سیمای مطلوب این علم چیه، در واقع بیانگر آرمان‌ها و اهداف اصلی و بلند اون علمه. که خیلی مهمه که معمولاً در طول تاریخ این آرمان‌ها، این اهداف بلند که اولش گفتن، یه مقدار بعضی جاها به دست فراموشی سپرده شده. یعنی تعریف علم تعریف وضع مطلوب آن است، نه توجیهگر وضع موجود. که آقا مثلا الان یه سری مسائل تو علم اصول هست، فکر کنیم که تعریف اصول میخواد فقط بیاد اینا رو توجیه کنه، بگه آقا چرا اینا هست. نه، اصلا میخواد اون ملاک اصولیت علم، چه تعریف چه موضوع، کلا این مباحث اولیه، فایده چیه، تعریف چیه، موضوع چیه، این میخواد ترسیم کنه وضع مطلوب علم رو، که اتفاقا ملاک و سنجه این که آیا وضع موجود علم، یعنی همین مسائلی که تو علم الان بالفعل موجوده، آیا اینا تأمین کننده اون اهدافی که تو تعریف گفتیم هست یا نیست. مخصوص تو علومی که وضع موجودشون به نظر میرسه با وضع مطلوبشون فاصله داره، اونجاها باید رو تعریف و موضوع علم خیلی بیشتر کار کرد که بشه یه تحولی تو اون علم ایجاد کرد. تحول نباید همینطوری از روی در واقع سلیقه و از روی حالا هر جوری که طرف احساس میکنه که دوست داره این علمو این ور کنه یا اون ور کنه، نباید باشه. باید بر اساس تعریف فنی اون علم و موضوع فنی اون علم باشه. خب میگم اهمیت تعریف اینه، اهمیت تعریف که انقدر روش وای میسیم اینه که میخواییم در ادامه ازش استفاده کنیم. هر جا بخواییم بگیم آقا یه مسئله خیلی هم لازم نبود مطرح بشه، ملاک و سنجشیه تعریف و موضوع یا فایده از این فضا. هر جا بخوایم بگیم آقا این مسئله خیلی به درد میخورد، چرا حذف شد، تو قدما از این چیزا خیلی پیدا میشه، تو قدما روی چیزی بحث کردن، بعد به تدریج تو طول تاریخ اون مسئله از علم اصول کنار گذاشته شده. ما میخوایم نشون بدیم که اون مسئله اتفاقا باید بیاد، خیلی هم مهمه. یا اصلا یه مسئله به روزه، به خاطر مسائل روز حکومتی، به خاطر مسائل روز هر چی، تو دین فهمی مسائلی مطرح میشه که تو علم اصول اصلا سابقه نداشته. خب ما با چه ملاکی میخوایم یه مسئله جدید رو وارد کنیم؟ مثلا مد شده، میگم تو بحثای مباحث الفاظ اصول، از هرمنوتیکی که فضای تفسیر غربیه و اون نکاتی که داره بحث کنیم. خب کی میخواد تصمیم بگیره این کار درسته، درست نیست، سلیقه است، سلیقه نیست؟ اینا همه با تعریف و موضوع که اولش صحبت میکنیم که سیمای آرمانی اون علمو داریم ترسیم میکنیم، کاری بود که ما تو علم بلاغت توی اون مقاله که داشتیم انجام دادیم، یعنی تجربه شده است چه تو منطق چه تو بلاغت. مخصوص این یکی از اون کلیدهای اصلیه که فاصله وضع موجود تا مطلوب رو میتونه قشنگ برای ما پر بکنه. به خاطر این وارد تعریف میشیم، برای اینکه یه بحث فنی بشه و چون بحث مهمیه، یادتون باشه گفتم تو مسائل درجه یکه و ما زیاد روش وقت میذاریم، سیر تاریخیش رو شروع کردیم عرض کردم. سیر تاریخی غرضش چیه؟ چرا شروع کردیم بگیم آقا هر کی درباره تعریف اصول تو طول تاریخ علم اصول چی گفته؟ غرض چیه؟ برای چی سیر تاریخی رو بررسی میکنیم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنن سیر تاریخی رو بررسی می‌کنیم که ببینیم خب چه اتفاقاتی افتاده. نه، اینجوری نیست. می‌خوایم بگیم مثلا نوع نگاه قدمای ما از سید مرتضی و در واقع شیخ طوسی به علم اصول چی بوده، بعد آروم آروم این نگرش تو مراحل مختلف تطور علم اصول یه تفاوتایی کرده تا رسیده به متأخرین. الان امروز می‌خوایم وارد متأخرین بشیم، مخصوص مدرسه نجف. البته مرسه قوم هم اینجوریه، خیلی فرقی نداره. مدرسه نجف و قم خیلی مفصل روی ریزه‌کاری‌های تعریف شروع کردن، دعواهای مفصل مفصل. خوبه، در مجموع کار خوبیه روی تعریف در واقع تمرکز کردن، ولی یه مشکل عمده داره فضای متأخرین. مشکل عمدهش اینه که غالبا ناظر به وضع موجود اصول بودن، که آقا تعریف شما این مسئله رو وارد نمی‌کنه با اینکه تو علم اصول هست، این مسئله رو مثلا خارج نمی‌کنه با اینکه تو علم اصول نیست. نباید اینجوری، ببین این منطق بحث نیست که بگیم چون الان تو علم اصول این مسائل هست پس باید حتما هم باشد، اگر نیست حتما هم نباید باشد. نه، اصلا تعریف یعنی یه مقدار بعضی بیانا به این سمت رفته تو متأخر. اصلا تعریف قرارش این نیست که توجیهگر وضع موجود باشه، بگه چون مثلا الان تو علم اصول 100 تا مسئله مطرحه، هر 100 تا رو باید داخل تعریف کنیم، غیر از این 100 تا رو باید خارج کنیم. نه، اصلا قرار تفکر رو هویت علم اصول بشه که چیه، که بعداً بتونیم قضاوت کنیم. یهو یه مسئله میبینیم آقا با اون هویت نمیخونه، میذاریمش کنار، بعد میبینیم اتفاقا 10 تا مسئله با این هویت میخوند که نیست، اونا رو اضافه میکنیم. ما سیر تاریخی رو پیش اومدیم برای اینکه ببینیم آقا، یعنی برای اینکه مرعوب وضع در واقع فضای متأخرین نشیم. سیر تاریخی کمک اصلی که میکنه اینه که مرعوب فضای در واقع معاصر و متأخر آدم نمیشه. بس فضای متأخر و معاصر الان وارد میشیم، یک دعواهای خاص روی جای خاص رفته، آدم فکر میکنه همه بحثا این بوده، در صورتی که وقتی سیر تاریخی رو بررسی می‌کنیم نه، اصلا دغدغه‌ها یه چیزای دیگه بوده، یه وقتایی منحرف شده، یه وقتایی در واقع به یه سمت بحث مرعوب فضای متأخرین نمیشید. حالا فضای متأخرین رو میخوایم امروز وارد بشیم. چرا؟ چون جلسه پیش ما هر 5 دوره، چون تو اون تاریخ بحث تاریخ اصول ما 6 دوره برای علم اصول تا امروز شمردیم دیگه، اگه خاطرتون باشه، به ترتیب مدرسه در واقع بغداد، مدرسه هله، بعد رسید به فضای تهذیبی شهیدین و پسر شهید ثانی و شیخ بهایی و اینا که دوره سوم بود، به سمت یه نوع تهذیب و کاربردی کردن رفتن با توضیح خاصش. دوره چهارم دوره اخباریگری بود که تو دلش اصولیونی هم بودن و خود تلاشای اخباریون. دوره پنجم هم از وحید تا شیخ انصاری بود. اینا رو توضیح دادیم که چه فضایی طی کرد. اجمالا اون فضای قدما مخصوص مدرسه بغداد که سید مرتضی و شیخ طوسی باشه خیلی متفاوت بود، که خوندم متن کتاب از ذریعه رو که توضیح مهمی داشت. دوره دوم که شاه فرد و اون شخص شاخص دوره دوم علامه هلیه، کتاب نهایه رو آوردم خوندم، توضیحات مهمی اونم به نسبه داشت. ولی خب رسیدیم به دوره سوم. دوره سوم عرض کردم که کتابای شاخصش همون کتاب شهید اول، شهید ثانی، پسر شهید ثانی که معالم باشه، و شیخ بهایی که اسم کتاب شیخ بهایی زبده است. ما شاید دیروز یه اسم دیگه گفتم نمیدونم، ولی زبده است. که یک کتاب خیلی خلاصه یه که بعدها این خیلی شرح حاشیه هم زبده خورد هم معالم. این دوتا اصلا محور کتاب درسی شد تو دوران بعدی و خیلی شرح حاشیه خورد. دیدیم که این تعریفی که امروزه متأخرین میگن این تعریف مشهوره، که چه تعریفیه؟ همون علم به قواعد ممهد للاستنباط، اون برای شیخ بهاییه. تعریفی که شیخ بهایی از ابن حاجب گرفته، اوورده تو کتابش، اون شایع شده، تو دوران اخباریگری، بعد از اخباریگری که دوره پنجم باشه، شیخ وحید بهبهانی تا شیخ انصاری، تو اون بازه این تعریف شیخ بهایی خیلی تقریبا همه همین تعریف رو آوردن تو اون بازه دوره پنجم. همه که میگم یعنی میرزای قومی، یعنی صاحب هدایه که شارح معالم صاحب فصول هم اگه نکنم همین رو برده، حتی شیخ انصاری. شیخ انصاری یه جایی واضح تعریف علم اصول رو نیاورده. چرا؟ چون از شیخ انصاری اون کتاب اصلی که به ما رسیده از حجج به بعده، کتاب تقریر مباحث الفاظ ایشون هم که آقای کلانتر نوشته معروف به متاره، اونم از سی و عم به بعد شروع میشه، یعنی اون تیکه اول علم اصول نداره که آدم الان دقیق. البته یکی دو تا دیگه تقریر از شیخ هم هست نوشته شده، من هنوز دسترسی بهش پیدا نکردم، یعنی چاپ جدی نشده، آدم باید بره جاهای خاصی رو بگرده که من این کارو فرصت نکردم، یعنی علاقه دارم و برنامه براش دارم، ولی حالا شاید اونجاها مثلا باشه که شیخ چی تعریف کرده. اما چون خیالم راحت شد از لابلای مباحث شیخ، شیخ لابلای مباحثش هر جای اشاره‌ای به تعریف می‌کنه به همین تعریف ممهده می‌کنه، یعنی اونم معلومه که همین تعریف فراش پذیرفته است. این دوره پنجم. دوره شیش که دیگه فضای متأخرینه که از آخوند به بعد، به طور خاص مدرسه نجف که آخوند گفتم اولین نفریه که به این تعریف اشکال می‌کنه، دیگه از اینجا داستان جدی شروع میشه، یعنی از اینجا، یعنی آخوند، شاگردان آخوند که اون سه بزرگوار باشن، بعد آقای خویی، بعد شهید صدر موازی باشون مدرسه قم که آقای بروجردی و امام و بعد آقای سبحانی و اینا باشن، دیگه همه اول اصول یه عنایتی به این بحث میکنن که آیا اون تعریف ممحده که مشهور داشتن درسته یا نه. از دو حیث وارد اشکال شدن، از یه حیث که جامع نیست، از یه حیث که مانع نیست. جامع نیست، معمولا میگن اون تعریف اشکال داره چون جامع نیست. دقیقا چه مسائلی رو شامل نمیشه اون تعریف ولی تو علم اصول هست؟ اشکال به جامعیتشون تمرکز روی یه مسئله ای داره. روی چه مسئله ای داره؟ گفتم اینو دیگه بعد بحثم بکنید فکرام چی احسن. اصول عملیه. چرا تعریف جامع نیست؟ میگن چون شامل اصول عملیه نمیشه اون تعریف. این بعد کلی بحث میکنن که حالا برای اینکه شامل بشود راهکارهایی میدن، در دل این راهکارها به تعریفهای جدیدی میرسن. یعنی سر این که متأخرین هی تعریفاشون متفاوت شده، چون ناینی یه تعریف داره، اصفهانی یه تعریف داره، آغازیای یه تعریف داره، بعد تو طبقه بعد آی خویی یه تعریف داره، تو طبقه بعد شهید صدر یه تعریف داره. سر این که اینقدر تعریفها از آخوند به بعد هی تو مدرسه نجف یه وحدت رویه دیگه نمیبینید شما. تا اینجا تو علم اصول یه وحدت رویه کلان میدیدید که توی هر مدرسه و دوره‌ای تقریبا تثبیت شده بود اون وحدت رویه، ولی از متأخرین که از آخوند به بعد باشه همه تعریف‌های متفاوت داره. میگم آخوند، سه تا شاگرد آخوند، همه تعریف‌ها متفاوت، البته شباهت هم داره ولی تفاوت داره. بعد طبقه بعد آقای خویی متفاوت، طبقه بعد شهید صدر متفاوت، از این بر مدرسه قم آقای بروجردی و امام و اینا، آقای سبحانی اینا متفاوت، ولی همه تحت یه دغدغه است. اونم این دغدغه است، حالا آقا اون تعریف مشهور که تعریف همون ممحده بود، اون تعریف جامع نیست، مانع نیست. برای اینکه جامع نبودنش حل بشه یه سری راهکارا دادن، هر کی رسیده یه راهکاری داده. برای اینکه مانع نیست یه سری راهکار رو دادن. همه اینا تبدیل شده در نهایت در راستای حل اون تعریف، تبدیل شده به تعریف‌های جدید. خب این یه نظام کلی. حالا وارد تعاریف بشید. تعریف سوال داشتید کسی؟ مانع
نیست. چرا مانع نیست؟
چرا مانع نیست هم توضیح دادم دیگه، جلسه‌اش قرار بود روش فکر مباحثه کنید. مانع نیست یعنی چی؟ یعنی یه مسئله تو این اصول نیست ولی تو این تعریف ممهده داخله. مثل چی؟ مخصوص ادبیات و رجال و قواعد فقهیه. این سه تا، ادبیات، قواعد رجال، قواعد فقهیه. یعنی میگن آقا این تعریف مگه نمیگفت، تعریف یه وردی براتون بخونم، این تعریف مگه نمیگفتش که این تعریفی که مشهور شده، تعریفی که مشهور شده اینه، العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. علم بالقواعد ممهده یعنی قواعدی که
در واقع تمهید شده، چیده شده، زمینه سازی شده برای اینکه در استنباط احکام شرعی ازش استفاده بشه. همین تمرکز روی ممهد است. خب ممهده یعنی چه؟ یعنی مخصوص استنباط در واقع به کار بره. مانع نیست چون شامل ادبیات و رجال و قواعد فقهیه هم چه. گفتم چون قواعد فقهیه رو هنوز دقیق نخوندید خیلی با اون کاری نداریم. فعلا ادبیات و رجال روحش یکیه. آره چرا درایه حدیث گفتن اینا رو، حالا بهرها جامع نبودن مانع نبودن. حالا ما میخواییم راهکارهایی که برای تأمین جامعیت گفتن رو بررسی کنیم، راههایی که برای تأمین مانعیت رو گفتن. چون هر کدوم اینا رو که بررسی کنیم میبینید که مرحوم مظفر هم کاملا ناظر به ایناس. یعنی برای اینکه خوب بفهمید مرحوم مظفر داره تو این صفحه اول که تعریف هست و صفحه بعدی که میاد حکم رو تقسیم میکنه به واقعی ظاهری، برای اینکه بفهمید توی این دو صفحه چی کار میکنه بعد بدونید اصلا آقا این یه سبکی شد در متأخرین. همه هم ناظر به اون تعریف هم. اولین چراغ رو روشن کرد، اولین چراغ رو در واقع آخوند خراسانی روشن کرد که تو کفایه میاره میگه که آقا این تعریف مشکلاتی داره. البته خیلی اصرار هم نداره ها، میگه بهتره که اینجوری تعریف کنیم، بگیم سنامتون یعرف به هل قواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام. میگه صناعتیه که در واقع قواعدی شناخته میشه که یمکن، یکی این یمکن دیروز گفتم ایشون چرا میاره، یمکن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، یه اویم میاره اولتی ينتهى الیها في مقام العمل. این یمکن و این اولتی ينتهى الیها في مقام العمل چیه که آخوند میاره و میخواد مشکل رو حل کنه؟ ببینید پس من دستبندی کنم اون راهکارهایی که ناظر به مانعیت و جامعیت رو جدا کنم. میشه اول تعریف ها رو بخونم خدمتون بعد اینا رو جدا کنم؟ نه دیگه طول میکشه اینا، اینقدرم که دارم براش وقت میذارم زیاده. ولی خب خودتون میتونی همه اینا اول کتابشون هست دیگه، یعنی خودتون تو متن همین اول کفایه، اول هر دو سه صفحه اول هر کتاب این تعریف ها رو پیدا میکنید دیگه. حالا یه وقتای 5 6 صفحه اول بعد میاد این آخوند اینجوری میگه، یعنی یه یمکن میذاره یه اولتی میذاره. بعد سه تا از شاگردای آخوند که اصلیان به ترتیب نائینی و آقا ضیاء و اصفهانی هر کدوم اشکال، ببین هر کدوم میان قضاوت میکنن آیا حرفی که آخوند نسبت به تعریف مشهور زده درسته درست نیست و راهکار خودشون رو میدن. خیلی مفصله، خیلی من میخوام یه روح کلی دستتون بیاد کتابم معرفی میکنم خدمتتون. مرحوم نائینی میاد چی میگه؟ مرحوم نائینی میاد میگه که مثلا حالا توضیح میدم که چی میگه، ولی آخرش به یه تعریف دیگه میرسه مرحوم نائینی. مرحوم نائینی میگه که علم اصول هو العلم بالکبریات التي، جای کبریات اضافه میکنه، من فهمون شاخصه تعریف هر کدوم تو ذهنتون باشه، هو العلم بالکبریات التي، میگه علم اصول علم کبریاته. این کبریات حالا تو تاریخ نبود دیگه، مرحوم نائینی داره اضافه میکنه، میگه علم کبریاتیه که، یعنی میگه اصلا علم اصول همیشه کبریاته، که علتی لبن زمت الیها، کبریاتی که اگر انزمام بشه به اون کبریات، لو انزمت الیها به اون کبریات انزمام بشه، صغریاتها صغریاتش به اون کبریات اضافه بشه، یستنتج منها حکم فرعی و کلی، از این کبرا و صغرا حکم فرعی کلی استنتاج، یعنی فقه خلاصه از دل این قیاس به دست بیاد. قیاسیه که کبراش مسئله اصولیه، صغراش نه، حالا صغراش چیه نمیگه اینجا، که حالا صغراشو بعدن ایشون خودش میگه، میگه صغراش یا مباحث الفاظ چی، مباحث ادبیات یا مباحث رجال، نتیجه این صغرا و کبرا میشه فقه. ولی اصول کجاست؟ اصول همیشه کبراست. جایگاه فقه که نتیجه هست دیگه، فقه که نتیجه است. آره دیگه، مثلا خب دیگه احادیث هم تو این مسیر قرار داره دیگه. مثلا حدیث داریم که فرض کن همون آیه شریفه که فتیان ممو سعیدن طیبا، نه ببینید یه بی صغرا کبرا نیست، چند تا صغرا کبراه که همجوری چیده میشه که آقا مثلا ما تیمم میکنیم بعد در چی تیمم میکنیم؟ این یه سوال فقهیه. جواب که میخوایم بدیم چی میگیم؟ میگیم آیه قرآن میگه فتیمم سعیدا، این سعید یعنی چی؟ میگیم برای اینکه بفهمیم بر چی صحبت داریم از لغت، از لغت میفهمیم سعید یعنی این. تموم میشه؟ تموم نمیشه، یک کبرایی باید اضافه بشه. اون کبرا چیه؟ قرآن و ظهورات قرآنی برای ما حجتند. این میشه اصول که در نتیجه تو قرآن اومده فتیمم و سعیده سعیدم رفتیم از لغت فهمیدیم یعنی چی. تو مرحله آخر توضیح میدم در واقع همه یه حرف ناینی اینه آقا اصول تو مرحله آخر آخر اصطلاح خود در واقع محقق ناینی اینه که در واقع اصطلاح خودشون اینه که علت اخیره یا فصل اخیره یا همچین عبارتی میره حالا از ذهنم رفت. اون آخری مرحلهی که میخواد برسی به نتیجه جواب اون آخری مرحله اصول اضافه میشه. قبلش ادبیات رجال هرچی هست اینا میاد جلو میاد جلو اون آخر. به این مثل همین مثالی که زدم آیه قرآن داریم سعیدم از لغت فهمیدیم چیه، فکر میکنی تموم شده؟ تموم نشده، باید یه مسئله اصولی اضافه بشه که قرآن و ظهورات قرآنی حجت هست. یا مثلا فرض کنید میگه آقا تو روایت داریم که این کارو بکن دیگه، میگه آقا روایت وقتی حجته که حجیت، میگه آقا من رفتم بررسی کردم همه سنداش هم خوبه، یعنی با رجال تموم نمیشه، باید بیای بگی خبر واحد ثقه حجت است. این حجت است آخر کار کیه؟ اصول. این همون فضاییه که ناینی میگه. اینو تبدیلش به زبان که میخواد به این بیت بده میگه کبریات. خیلی شما غرق صغرا کبرا نشید. من دیدم بعضی از بزرگوارا خیلی غرق این صغرا کبرایی که ناینی گفته میشن. شما برید همون 5-6 صفحه اولی که ناینی گفته رو ببینید تو همین فواید الاصول خیلی واضح و روون توضیح داده. همین که عرض کردم، یعنی میگه آقا یه مسیری داره اون آخر کار اصوله، یه در واقع حالت مسیر تعیین میکنه، بعد اینو تبدیلش کرده به زبان که خواسته بیاره شده کبرا. حالا یادتونه گفتم برید مرحوم مظفر اول مقصد ثالث رو ببینید، اول مقصد ثالث اون پاورقی رو اگه دیده باشید مرحوم مظفر داره همین رو نقد میکنه، دیدید دیگه حتماش عملا داره به تعریف ناینی اشغال میکنه اونجا. یا با بعضی از بزرگواران استادای ما گفتن که باید حتما کبرا باشه، نه کی گفته باید کبرا باشه و توضیحاتی میده. حالا این که در واقع باشه، حالا اینو میشه بحث کرد دیگه. میخوام بگم من فقط فضا دستتون باشه که این جریان چیه، بعد میخوام بگم خیلی از این بحثا لزومی نداره. بعد اینجا آغازی هم یه بیان دیگه داره با کبرا، یه بیان دیگه داره، حالا میتونید ببینید. ایشون میگه که خلاصه روح تعریف اون نقطه تمرکزشو میگم، اون ریزکاریاشو نمیگم. تمرکز تعریف ایشون رو اینه که میگه که علم اصول کار با خود حکم، یعنی میگه اون ملاک اصولیت اصول کار رو اینه که یا کار با خود حکم داره یا شیوه تعلق حکم به موضوع. میگه بقیه اونا رو موضوعات و فهم چی و چی هن، ولی اصول یه حکم شرعی رو در نظر بگیر، یه موضوع داره یه محمولی دیگه. مثلا میگه صلات واجب از چی چجوری هست، میگه آغازی ها میگه که علم اصول یا تمرکز رو خود این حکم هست یا تعلق این حکم به موضوع شیوه. بعد شروع میکنه توضیح میده که شیوه تعلق حکم موضوع چیه و یه بحث مفصل. از اون بر اصفهانی هم یه بیانی داره که در واقع بیان اصفهانی اونم مفصل دیگه، وارد اون نمیشیم. تو لابلا این یه توضیح میدم، خلاصه اینه که بیان اصفهانی یه تمرکزی رو واژه استنباط میکنه. مگه تو تهم ترجمه مرحوم مظفر رو نگاه کنید، گفت علم یو پس و فیان قواعد تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الشرعی، یا اون تعریف مشهور چی بود؟ ممهده، قواعد ممهده لاستنباط حکم شرعی. یعنی در واقع مرحوم اصفهانی تمرکز رو واژه استنباط میکنه، میگه اگه واژه استنباط رو خوب بفهمید میبینید که تعریف مثلا حل میشه. اجمالش هم اینه، استنباطی که معمولا به کار برده میشه استنباط به معنی اخصه. استنباط میگن شما چی میفهمید ازش؟ استنباط، حالا استدلال که در مسیر استنباط، خود استنباط رو چی میفهمید؟ میفهمید که آقا حکم شرعی کشف شد، به دست اومد. مرحوم اصفهانی میگه آقا استنباط به معنی الاخص یعنی کشف حکم. کشف حکم دیگه شامل چی نمیشه؟ شامل بعضی از اصول عملیه نمیشه. چرا؟ چون تو اصول عملیه، تو بعضی از اصول عملیه حکم کشف نمیشه، فقط چی به دست میاد؟ وظیفه عملی به دست میاد. به خاطر این مرحوم اصفهانی میاد رو واژه استنباط تمرکز میکنه، میگه آقا واژه استنباط رو اعم معنی کنید. استنباط نه فقط به معنای کشف و احراز حکم، به دست آوردن حکم، نه، به معنای اعم از به دست آوردن حکم و اعم از اینکه در عمل من چه وظیفه‌ای دارم. اهم از این دوتا، یعنی اهم از حکم ظاهری و واقعی، خیلی دارم خلاصه و نادقیق میگم، اینقدر نادقیق نیست، اجمالا میگه که به معنای احراز و کشف حکم نیست، به معنای اهمه. اون معنای اهم چیه؟ تحصیل الحجه. میگه استنباط به معنای تحصیل الحجه، نه فقط کشف الحکم. تحصیل الحجه اهم از اینه که تو حکم رو کشف کنی که در نتیجه حجت داری، یا در عمل بدونی باید چی کار بکنی که در نتیجه در هر دو حالتش حجت داری. استنباط رو یه معنای اهمی میکنه. این فضای شاگردان آخوند همه هم تو بازی چی هم؟ تو این بازی هم که آقا مشهور یه تعریفی کرده، آخوند به اون تعریف اشکال عدم جامعیت عدم مانعیت کرده، اینا دارن میگن آخوند درست اشکال کرده نکرده، راه حل آخوند درسته درست نیست، راه حل ما چیه؟ همه تو این فضا. آقای خوی چیکار میکنه؟ آقای خوی رحمت الله مرحوم خوی که تو طبقه بعده، ایشون هم عملا اون کبرایی که نائینی میگه رو قبول داره، گرچه تو تعریفش نمیاره، ولی همین برید کتابای مثلا همین تقریرات ایشون رو ببینید به طور خاص، محاضراتو حالا الان صفحهشو می‌خواستم بنویسم، همون صفحات اولش که داره تعریف بحث تعریفو می‌کنه، یه جا خودش میگه مسئله اصولی کبراه. حالا تو تعریف نمیاره، بعضیا شاید فکر کنن که مرحوم خویی نظر استادش که نائینی باشه رو قبول نداره. نه قبول داره که اصول کبراه، ولی یه توضیح افزوده‌ای میده، یه توضیحی میده که آقا لم مسئله اصولی اینه که به تنهایی در چیز به تنهایی در استخراج حکم استفاده میشه، بدون اینکه حتما لازم باشه یه مسئله دیگه‌ای هم بهش اضافه بشه. حالا یه توضیحاتی داره. شهید سعد که تو طبقه بعدی در امتداد همین ماجرا میاد چی میگه؟ تو طبقه بعدی نجفه. شهید سعد میاد اون بحث معروف خودشو که اصلا یه تعریف جدیدی در واقع بیان میکنه که بله علم بن عناصر مشترکه فی استدلال الفقهی خاصتاً التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. البته این بعدیاش هم مهمه ها، اونا قیدایی که اجزای خارج و داخل میکنه، ولی روح کارون علم به عناصر مشترک است. این قید التي يستعملها الفقيه كدليل على جعل الشرعي اونم مؤثره، ولی حالا فعلا خیلی اونو باز نمیکنه. از این بر مرسه قوم چی کار میکنه؟ آیه بروجردی تو سلام علیکم تو تقریراتشون که هست، تقریرات که از آقای بروجردی هست، دیدید دیروز گفتم ببینید پیدا کردید تعریف رو تو کارشون، آن تعریف رسمی برای اصول پیدا کردید؟ اگه ببینید تعریف خیلی ایشون تمرکز رو تعریف اصول نکرده، تو حداقل تقریراتی که به ما رسیده ایشون تقریر رو تمرکز رو چی کرده؟ تمرکز روی موضوع اصول کرده. البته تو اون حاشیه کفایه‌شون بحثایی هست که حالا بماند. اجمالا آیه بروجردی تمرکز روی این داره آقا هویت اصول، ببینید چه تمرکز رو تعریف بکنه، چه تمرکز رو موضوع بکنه، میخواد اون هویت اصول رو به ما برسونه. میگه آقا هویت اصول الحجه فی الفقه، این اصطلاح خاصه، یعنی اصطلاحی که ایشون اصرار داره همین جوری به کار ببره، الحجه فی الفقه. میگه آقا هویت علم اصول الحجه فی الفقه، یعنی تو اصول داریم سر این صحبت میکنیم که چه چیزهایی در فقه حجتن چه چیزهایی نیستن. الحجه فی الفقه. علالقاعده تعریف اصول هم چی میگه ایشون؟ میگه علم به هر چیزی که یمکن الحجه فی الفقه باشه. این هم فضای آقای بروجردی. فضای امام چیه؟ تعریف امام رحمت الله تعریفیه که تو همون فضای نجفه، یعنی تعریف خیلی متفاوته نیست. دو نفر تعریف متفاوت دارن تو مدرسه نجف. شهید صدر تعریفش متفاوته یه مقدار، از اون فضا میاد بیرون. تو مدرسه قم آقای بروجردی. بقیه دیگه تو همون فضا. مثلا تعریف امام هم که توی تهذیب اومده تو همون فضاست که، یعنی شبیه تعریف آخونده بیشتر اگه بخوایم بگیم، از یه تفاوتایی داره. القواعد العالیه التي يمكن ان تقع، این يمكن رو میاره، از کی میاره يمكن رو؟ از آخوند. يمكن ان تقع کبرا لاستنباط الاحکام، کبرا رو از کی میاره؟ نائینی. اول وظیفه العملیه، این اور دوباره از کجاست؟ کدوم فضاست؟ آخونده. یعنی هم یه ترکیبی از اون کمالاتمون در واقع تعریفاته. خب حالا یه جنبندی بخوام، این از قصد گفتم، ببینید که هر کدوم تعریفاشون خیلی متکثر شد، خیلی متفاوت شد، ولی در یک مسیر و یک روح کلیه. مسیر کلی چیه؟ مسیر اینه که آقا اون تعریف مشهور که ممهد است آیا درسته یا نه، جامع هست، مانع هست، نیز در اون مسیر به تعریفای خودشون رسیدن. و یک روح کلی داره. اون روح کلی چیه؟ از همه این تعریفات باید اون لم اصولیت یک مسئله به دست بیاد. یکی میگه لم اصولیت کبرا واقع شدنه، یکی میگه نمیدونم چیه، یکی میگه چیه، مثل شهید صدر میگه عنصر مشترکه است، مثل آیه بروجردی میگه الحجه فی الفقه. حالا عبارت ها مختلفه، خلاصه عبارات اونا شتا و حسنکه واحد، یعنی اینا مختلفه. یکی میگه الحجه فی الفقه آیه بروجردی، یکی میگه عناصر مشترکه شهید صدر، یکی میگه کبرای قیاس استنباط ناینی، یکی چی میگه. اینا مختلفه در ظاهر، خیلی متکثره، ولی همش به یه هویت اشاره داره، یعنی خیلی نزدیک به همه. این چیزیه که خود آیه سبحانی تصریح میکنه. آیه سبحانی این کتابشون المبسوطه، مبسوط در واقع کتابیه که ایشون الموجز و وسیط و مبسوط سه دوره کتاب درسی نوشتن. ما سعی میکنیم بعضی جا از این مبسوط استفاده بکنیم که شما هم الموجزش رو دیدید، هم تو مبسوط ناظر به در واقع مدرسه نجف و اینام هست، کلا به درد تدریس توی در واقع سطح الموجز میخوره، سطح کتاب مرحوم مظفر میخوره. البته خب ایشون اینو جایگزین مثلا کفایه و اینا نوشتن، ولی خب همینجا میشه تا حد خوبی بحثاشو آورد. ایشون وقتی وارد بحث تعریف میشه چند تا تعریف رو میاره بررسی میکنه، آخرش بعد تعریف خاص خودش هم میاره آیه سبحانی که حالا دیگه بمانه. تعریف ایشون هم یه تعریف ترکیبی مانندی مثل امام. آخرش میگه علا کل تقدیر، صفحه 44 مبسوط جلد 1، علا کل تقدیر، من اینو برای این آوردم، اینجاش مهمه، چون تو متأخرین خیلی فکر میکنن آقا چقدر اختلاف شد، هر کی یه چیزی گفت اصلا جمع نمیشه کرد فلان. ایشون میگه علا کل تقدیر فلغر از منزج جهاز تعاریف، توضیح و واقع علم اصولی، توضیح واقعیت علم اصوله، امام طالب، پیش روی طالب یعنی طلبه ها که ما باشیم، و عرضهی به شکل واضح، و عرضه کردنش به یه شکل واضحی که آقا علم اصول چیه، و کل هاذ تعاریف تشترک و فی ایضاح القایه من هاذ العلم. میگه همه این تعاریف با اینکه مختلفه، ولی در اینکه آقا این علم چیه، حال و هواش چیه، مشترکه. حالا درسته یه مقدار تعبیرها مختلفه، ولی اون حالا جو نما کنیم، میگه بعلا ذو ذالک یکون الاشکال فی الجامعیه او المانعیه امرا فاقدا للاهمیه. میبینید ایشون داره یه اشکال روشی به کل متأخرین، در واقع اصل اشکال هم به مدرسه نجف، بلکه مدرسه قوم هم هست. میگه آقا این که هی بیایی میگیم این تعریف جامعه هست، مانه نیست، اون چیه، بعد خیلی خوب اصلا ریز شده. حالا بهتون میگم این ریزا کجا اومده، دوست داشتید برید ببینید. میگه از زوازاله یکون اشکال فیل جامعه ول مانعیه امرا فاقدن للاهمیت، نه این که بس غلطی ها، ولی اهمیت چندانی نداره. چرا؟ نگاه های صحبانی چیه؟ میگه این عملا میرن تو علم اصول اینا رو میخونن، همونجا میتونن تصمیم بگیرن. لأن القایه، اینجاش مهمه، لأن القایه، قایه یعنی اون هدف از تعریف آوردن در اول علم، قایه نه قایه علما، نه هدف، قایه یعنی هدف از آوردن تعریف در اول علم چیست؟ لأن القایه هی المعرفت الاجمالیه، اجمالیش مهمه، معرفت اجمالی. راست هم میگه ایشون، تو منطق اگه برید ببینید تو صنعات خمس که میگن برای چی باید یه علمو تعریف کرد، میگن برای اینکه یه تصور طالب اول علم یه تصور اجمالی از اون علم داشته باشه. خب ایشون داره میگه و هی حاصلتون فل جمعی، این آخر عبارت آیه سبحانیه، آیت الله العظمى سبحانی، و هی حاصلتون فل جمعی، یعنی میگه همه این تعریفا این تصویر اجمالی از علم اصول به ما میده دیگه. حرف ایشون حالا درسته یا نه، من از قصد خوندم که ببینید اینقدرم داغ شدن بحث تعریف در میان مدرسه نجف به نظر نمیرسه اونقدر مهم باشه، اما نه با این بیانی که آیه سبحانی فرمودن. ببینید آیه سبحانی ناخودآگاه ذهنشون به این سمت رفته که آقا تعریف علم میخواد وضع موجود علم رو توضیح بده، همه اینا هم که وضع موجود اجمالا توضیح میدن دیگه، در نتیجه الان خیلی اشکال نکنید به جامعه یادمانیت و اینا سخت نگیرید. ولی ما عرض کردیم این نوع تفکر، تفکر درستی نیست که تعریف برای توجیه وضع موجود است. اصلا تعریف اهمیتش اینه که میخواد سیمای آرمانی و وضع مطلوب علم رو توضیح بده. میدونید نتیجه چیه؟ اگه یکی فقط به این بیانهای سبحانی اکتفا کنه، که میگم تا حدی بیان درستی هست، یعنی یه جنبه افراط داره یه جنبه تفریط، جنبه افراط چیزیه که تو کتاب فلسفه علم و اصول آیه لاریجانی اومده، اینو الان توضیح میدم که چقدر مفصل تمام ریزه‌کاری‌ها وارد شدن. بیش از حد پرداختن لزومی نداره. ولی یه جنبه تفریط هم داریم. جنبه تفریط اینه که یکی این عبارت های سبحانی رو ببینه بگه حالا سخت نگیر، چه تعریف امام، چه تعریف این، چه تعریف اون، یه دونه رو بگیر برو جلو دیگه. چرا این چراش بچرای غلطیه؟ چون همه اینا یه تصویر اجمالیه از علم اصول. وقتی میگه تصویر اجمالی از علم اصول، منظورش تصویر اجمالی از وضع موجود اصوله. این درست نیست. راه میانه اینه که اون حدی به تعریف و اشکال و جوابها بپردازیم که تصویر مطلوب علم اصول برای ما پیدا بشه، نه توجیه وضع موجود. یعنی میخوام یه کسی از بیانهای صبحانی یه جوری برداشت کنه که اصلا ول کن این مسئله مهم نیست، این واقعا تفریطه، حرف غلطیه. یعنی یکی آقا یکی بیاد بگه تعریف علم اصول انقدر پرداخته بشه جز زواهد اصوله، این حرف غلطیه. این بعدن نمیتونه اصول رشد بده، به سمت مطلوب هدایتش کنه، کجیاش رو راست کنه، در واقع بشه یه تحولی تو موضوع. این آدم نمیتونه. خب این کنار. از اون بر افراد چیه؟ افراد حالا افراد به معنی که دیگه زیاده روی، بار ارزشی نمیخوام بهش بدم، افراد زیاده روی که آقا همه تعریف ها رو برزیم، از همه تقدیرات رو بیه، کاری که مثلا خیلی دیگه مفصل، این کار آقای لاریجانی انجام داده. آقای لاریجانی در واقع خدا حفظشون کنه، خیلی خوبه که یه بار دارن این کار انجام میدن. این کار رو که آقای لاریجانی میکنه به نظران خیلی عالیه، ولی اینکه بگیم همه باید همین کار رو بکنن خیلی کاره. یه نفر باید باشه کل این کارا رو بکنه که آدم یه منبعی باشه اندل تحقیق و اندل نیاز به اینا رجوع بکنه. آقای لاریجانی در واقع بیانشون اینه که ما یه بیان کلی دارن، میگن بیشتر از علم اصول ما به فلسفه اصول نیاز داریم. علم اصول رو مثلا میشه تو 6 7 سال جمع کرد، ولی فلسفه اصول خیلی مفصل وقت میخواد. خودشون هم گفته من یه بار میخوام عمر بذارم این فلسفه اصول همه چیشو جمع کنم که بعدیا راحت باشم. کار ایشون کار خوبیه، ولی اگه کار ایشون بخواد الگو بشه برای بقیه و تو کلاسای درسی بیاد خیلی غلطه. این مشکل تربیتی داره این کار، چون حالا من عرض میکنم کار ایشون انقدر جامعه که میطلب آدم خوشش میاد بیاد هی سر کلاسا بگه بعد اظهار فضل کنه و اینا، این تبدیل به فرهنگ بشه درست نیست. ایشون فلسفه اصولش تو 33 جلد قراره چاپ بشه. فلسفه اصول تو 33 جلد خود نه، حالا فکر نکنید خود اصولش میشه 130 جلد، نه خود اصولش کوتاه‌تر میشه، خودشون توضیح داده. حالا البته نمیدونم هزار وعده خوبان یکی وفا نکنن نشه. تو جلد 1 الان جلد 1ش چاپ شده، 3-4 جلدش چاپ شده، پراکنده 1-5-3 نمیدونم اینا چاپ شده. جلد 1ش خیلی جلد مهمی، به نظرم جلد 1 رو تهیه بفرمایید. جلد 1 چیه؟ جلد 1 من فهرستش رو بکنم که یه بحثی تو شما برای خریدن همچین کتابی ایجاد بشه. فهرست جلد 1 شامل 3 مبحثه. مبحث اول شناخت فلسفه علم اصول و ضرورت آن. یه بحثای خوبی درباره فلسفه اصول میکنه، چه فرقی با اصول داره، لازمش چیه، دلیلش چیه. مبحث دوم شناخت علم به طور کلی، همون بحثایی که یه منطق میارن که آقا یه علم مهندسیش تو در واقع نگاه اسلامی چجوریه، هر علمی موضوع میخواد، تعریف میخواد، بعد مسائل داره. یادتونه تو منطق خوندید اجزای علوم 3 تاست، موضوع مسائل، اینا رو یادتون هست نیست گفتم رجوع کنید. اون بحثا رو میاره، بحثای کلی علم که ما جلسه بعد به اینا میپردازیم یه مقدار. مبحث سومش هم به طور خاص شناخت علم اصوله که تمرکز میکنه رو تعریف علم اصول و اینکه علم اصول اعتباری هست یا نیست. دو تا فصل داره. فصل اولش که تعریف علم اصوله از صفحه 183 تا 337 183 تا 337 حدوداً 250 صفحه. 250 صفحه ایشون چیکار کرده؟ با همین الگویی که عرض کردم، من از بیان ایشون استفاده کردم، بیان خوبیه، فقط خیلی خلاصه در حد یکی دو جلسه دیگه، نه حالا انقدر مفصل. ایشون مفصل وارد میشه که آخوند چی گفت، بعد ناینی چی گفت، بعد هر کدوم اشکالشون به اون یکی چی. اصلا یه چون میدونید الان مثلا فرض کنید تعریف مشهور که ممحده بود، بعد آخوند میاد یه تعریف جدیدی ارائه میده، بعد ناینی میاد به بیان آخوند، راهکار آخوند اشکال میکنه، بعد بعدیا میان به اشکال ناینی، به اشکال آخوند اشکال، همینجوری تو در تو این ماجرا ادامه داره. بخدا خیلی مفصل شده. ایشون همه رو با یه حوصله خاصی اینجا آورده، ولی بهتون بگم اون روح نهای کار باید از لابلای اینا در بیاد، خوب در نیومده. روح نهای کار همینی که ما خواهیم این جلسه بهش برسیم. اونم چیه؟ اونم اینه که آقا اگه یکی بخواد به این مفصلی بپردازه زیاده رویه به یه معنا، اما راه درست میانه چیه؟ من در واقع سعی دارم که اون شیوه سلوک تصدیقی درست و علم اصول رو با هم ذیل بعضی مسائل مرور کنیم. اینجا کار درست چیه؟ کار درست اینه تا اونجایی به تعریف اصول و اختلافات در تعریف اصول بپردازیم که اون تصویر اصول مطلوب برای ما واضح بشه، نه فقط وضع موجود اصول برای ما تئوریزه بشه، نه وضع مطلوب اصول. حالا توضیح چیه؟ یعنی بخوایم وارد بشیم یه قضاوتی بکنیم. ببینید اون دیگه، حالا اون بحثا که اون بحثا سر جاش، نه حالا اونا چقدر درسته چقدر غلطه رو میشه حرف زد. نه نه میخوام بگم ببینید این حرفا رو نزنید نتیجه بگیرید یا آقا تعریف که نمیشه تعریف دقیقی باشه، ما کجا میتونیم برسیم؟ و از این حرفا که یه حرف غلطی مرحوم مظفر تو اون انارتون تو منطق زده تو ذهن همتون، اونه اون حرف غلطیه. ایشون میگه نمیدونم نمیشه خب همین دارم، اون حرف غلطیه. اون تو تراث ما حالا توضیح داره، حاشیه علامه اسفار جلد 1 حدود صفحه 250-60 یه توضیح خیلی مهمی داره. من اینا رو دارم میگم چون میدونم تو ذهنتون چیه. تعریف نه اتفاقا تعریف حقیقی میشه کرد، کارهای مهمی میشه کرد، فقط شرح الاسمی نیست. اما اینا رو نمیگم که بگم پس حالا دیگه بریم یا علی هر چی دیگه مثل آیت آریجانی مفصل، نه. ببینید یه لمی داره کار رو تعریف، اونم اینه که آقا اون روح کار علم اصول دست ما بیاد که با اون روح کار با اون هویت بتونیم چیکار کنیم، مسائلی که واقعا تو علم اصول زائده رو با اون سنجه. یعنی یه ترازو باید دست شما بده، هر وقت احساس کردین ترازو دستتون اومد کار رو تعریف کافیه. این ترازو باید بتونه بعضی از مسائلی که در علم اصول هست و واقعا زائدم هست بذاره کنار، حداقل اولویت ندارا رو بذاره کنار. چون بعضیا در واقع میگن که همه مسائل اصول لازمه، اشکال نداره، حالا میشه بحثی. از اون بعد به اعتقاد ما خیلی مسائل همین الان وجود داره که واقعا تو اصول باید بحث بشه ولی نیست. یه ترازوی باید داشته باشیم، یه سری رو بذاریم بیرون، یه سری چیزا رو باید اضافه کنیم. همیشه میگم اصول اگه خمسش رو بده یک پنجم مسائلش رو بذاره کنار، خدا بهش برکت میده، یه دو برابری بهش اضافه میشه. خیلی مسائل مهمه بروز هست که هویت اصولی داره. اینو امام آقا شهید مطهری خیلی از بزرگان لابلای کلامشون تصریح دارن چه مسائلیه، و بعضی از معاصرین دغدغه دارن که این کار رو انجام بدن. ولی میخوام بگم ملاکش چیه که سلیقه‌ای نشه هر کی به یه سمت بکشه؟ ملاکش همین تعریفه که اون ترازو دستتون با تعریف و موضوع بیاد. من به نظرم میرسه از مجموع این بحثا اون کاری که قدما کردن اگه یادتون باشه که گفتن چی؟ کار علم اصول پرداخت ادله الفقه علی طریق الجمله، یادتونه تو ذریعه و عده و اینا خوندیم جلسه پیش. اون روح کار همونه، اونا پدر جد اصولن، اونا خودشون در واقع اولین نفری ان که اصول وارد شیعه کردن به طور فنی. اونا روح اصول رو بهتر از همه میفهمیدن و همون حرف اونا رو، همون حرف قدما، یعنی همون حرفی که از ذریعه خوندیم، همون حرفو آقای بروجردی بیان بروزتری داره ازش میکنه. ببین آقای بروجردی تقریبا تنها کسی تو متأخرینه که دغدغه کار تاریخی داره و میره که کتب اصولی چه تو فقهش چه تو رجالش چه تو اصولش میره کارهای بقیه رو میبینه. کارهای بقیه رو که دیده به این نتیجه رسیده و تصریح میکنه، اگه برید اون بیان الاصولی که تقریر آقای صافی از ایشونه و از حاشیه کفایه هم استفاده کرده صفحه 22 شای اشتباه نکنم ببینید، یه تعبیرای خیلی اشاره واری داره که نشون میده آقای بروجردی تعریف قدما رو هم دیده. آقای بروجردی میگه آقا روح علم اصول ادله الحجه فی الفقه. این آقای سیستانی که بیانیه مفصل تو تعریف داره، چونشون خیلی متفاوت بود دیگه من ایشون نیوردم. آقای سیستانی متأثر از آقای بروجردی از شاگرد ایشون هم بوده، ولی ایشون میبره به یه سمت مباحث اعتبار و اعتبار قانونی فرقش با اعتبار ادبی، اون خیلی مفصل، خیلی هم اتفاقا مهمه. آقای سیستانی اگه خواستید من جلسه بعد آدرس میدم از کارشون، کارشون هم مهمه و ایشون خیلی دیگه مفصل میشد. و ما با آقای سیستانی بیشتر تو الموجز پرداختیم، چون روح کارهای سیستانی روح مدرسه قمه، اونجا هم توضیح دادیم. چون تو مظفر کارمون تمرکز رو مدرسه نجف، سعی کردم این فضاها رو براتون در واقع مشخص بکنم. ولی خلاصه تو مدرسه نجف شهید صد، تو مدرسه قم آیه بروجردی، این دوتا سعی کردن صاف و پوستکنده اون هویت رو دست به ما بدن. و تقریبا هم یه چیز دارن میگن. شهید صد میگه عناصر مشترکه و عناصر مختصه. عناصر مختصه کار فقه هست، عناصر مشترک کار اصول است. میبینید بیان شهید چقدر شبیه قدماست؟ قدما با یه زبان دیگه میگفتن، میگفتن چی؟ ادله اجمالاً ادله تفصیلاً شاید صد داره میگه عناصر مشترک مختص، همون بیان قدما است. من هنوز نت به این نتیجه نرسیدم شاید صد کار قدما رو دیده و از اونا ایده گرفته، چون شاید صد اصلا عادت به این کار نداره، شاید صد اصلا این کارو اونقدر انجام نمیده، البته بعضی جا هم انجام میده. شاید شاید صد از قدما اینو گرفته و با یه زبان روزی گفته، نمیدونم، شاید هم خودش با فکر خودش رسیده که خیلی قشنگه. عناصر مشترک مختصه که توضیحشو جلسه پیش دادیم، میخوام بگم عناصر مشترکی که ایشون میگه حتی بهتر از بیان آیه بروجردیه. چرا؟ آیه بروجردی میگه الحجه فی الفقه، و الحجه فی الفقه یه بحث، یه بخش زیادی از مباحث الفاظ میره بیرون. حالا ما اینجا باید ببینیم بیان آیه بروجردی چیه. آیه بروجردی عملا از مباحث الفاظ همه رو بحث میکنه، چیزی رو بیرون نمیذاره، ولی خب یه بخش زیادی از مباحث الفاظ الحجه فی الفقه نیست. کما این که همین اشکال، ببین روح کارهای بروجردی خوبه ها که میگه الحجه فی الفقه، که من تو موضوع که وارد شدم کارهای بروجردی رو بیشتر توضیح میدم، چون تمرکزشون رو موضوعه. ولی مثل مشکلی که تعریف ناینی داره، ببین تعریف ناینی مهمه، حواستون بهش باشه که آقا ناینی میگفت هویت الموصول کبرا واقع شدنه، که مرحوم مظفرم اول مقصد ثالث بهش اشکال کرد. بیان ناینی مشهور شده، چون بیان ناینی رو تقریبا آقای خویی هم داره، امام هم داشت، دیدید جفتشون. این بیان ناینی مشهور شده، الان میگن آقا هویت علم اصول اینه که کبرای قیاس استنباط باشه. این حرف درسته یا نه نیاز به بحث مفصل داره. مثل مرحوم مظفر میگه این حرف درست نیست. تقریبا هم اگه بخوایم فقط تمرکز رو بحث کبرا کنیم، خیلی سخت میگم، سختگیرانه بگیم آقا یه قیاسه، یه صغرا داره، یه کبرا، اصول فقط کبراهاست، واقعا بیان ناینی و امام و اینا درست نیست. چرا؟ چون خیلی از مسائل اصول صغراه، خیلی از مباحث الفاظ صغرای قیاس استنباط نه کبرا، خیلی از مباحث الفاظ. یکی جوابش چیه؟ یکی مثل محمد تقی حکیم تو اون کتاب اصول عامه حرفش اینه آقا خب آره دیگه، مباحث الفاظ از علم اصول بیرونه، یعنی بعضی تا اینجا هم رفتن کلا مباحث الفاظ از علم اصول گذاشتن کنار. ولی خب نه خود ناینی این کارو کرده، نه امام این کارو کرده، نه آیه خویی، هیچ کدوم اونایی که این حرفو زدن خودشون در اول این کارو نکردن. یکی مثل محمد تقی که شاگردای خویی پیدا شد و تقریبا خیلی جدی مباحث الفاظو میگه، کل مباحث الفاظ استطرادیه. بابا چه نصف علم که نمیشه استطراد باشه که، مباحث الفاظ نصف علم اصول دیگه، نصف علم که نمیشه میجونید تعدل الباب نصف. این نشون میده که باید بریم دقت کنیم رو کلام ناینی و اینا، برید دقت بکنید همون 7 8 صفحه اول فوایدو بخونید، میبینید ناینی خیلی سختگیرانه منظورش نیست حالا یه قیاس بسازیم خیلی فنی، یه کبرا داره یه صغرا، داره یه روندی رو توضیح میده. میگه آقا اصول بین فقه و بین ادبیات و رجال قرار داده، بیشتر اینو میخواد برسونه. حالا ببینید دقیقا میگه آقا یه طیفی وجود داره که یه مقدماتی هست تا به نتیجه برسیم، نتیجه هم فقهه. میگه این وسط، میگه اون مقدمات بعید ادبیات و رجال و چی و چیه، اون نتیجه نهایی هم فقهه. اصول این وسطه، اصطلاحا اصول مقدمه یه غریبه یه غریب است، یعنی خیلی دیگه نزدیک به فقهه ولی باز مقدم است. میخواد این روحو برسونه با لفظ کبرا میاره. میگم اگه بخوایم خیلی سختگیرانه بگیم واقعا کبرا یعنی دقیقاً کبرا صغرا نتیجه، این اشکالی که مثل مرحوم مظفر مقصد اول مقصد ثالث کرد وارده، خیلی بیان درستی نیست چون خیلی از مباحث اصول خارج میشه. ولی اگه نه بریم اون روح دغدغه مرحوم ناینی رو ببینیم که حالا نه اونقدر سختگیرانه کبرا و صغرا، نه همین رو میخواد برسونه که جزء اخیر علت در واقع آخره و این با اون توضیحات میشه یکم تلطیفش کرد. خلاصه این یه فضایی است در واقع متأخرین. حالا شما تمرکز کنید که مرحوم مظفر تعریف کی رو داره میاره. شما میبینید مرحوم مظفر تعریف هیچ کیو نمیاره، یه تعریف خودش میاره. متاسفانه تعریف مرحوم مظفر پر از اشکالاته. حالا من نمیخوام خیلی وارد بشم یه بگم این اشکال رو بشم، ولی یه اشاره جلسه بعد میکنیم و در واقع به موضوع مباحث بعدی انشالله میپردازیم. آی لاریجانی تا شهید صدر رو امامو ندیدم بیارم، بیشتر مرسی نجف بود. الان امامو الان در واقع تمرکزشون رو تعریفای مرسی نجف بوده، بیشتر آخرش هم معمولا ایشون یه علاقه به آغازی ها داره، پدرشون مقرر خاص آغازی ها بوده، شاید آغازی ها بوده، حالا نمیدونم چون پدرشون اینجور بوده ایشون، ولی به هر حال یه سنت خانوادگی حرفای آغازی ها چون خیلی مطرحه، ایشون هم به هر حال تو بعضی جا نظر آغازی ها رو در نهایت قبول میکنه. و به هر حال یه خاصیه، یه روحیه خاصیه که هست، ولی داره، شهید صدر هم داره، از معاصرین هم داره، امام هم داره، لابلاش همه اینا رو پرداخته. حالا ان شاء الله تا جلسه بعد شما دیگه تا سر همون تقسیم ابحاث همون نکاتی که گفتم رو مرور بکنید، مباحثه بکنید که بتونیم جلسه بعد جمعش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.